ساعت 19 در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 19 شهریور ماه سال 1392 برابر با 10 دسامبر 2013 میلادی. من وحید پوروسات هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای مجله همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی را تا ببینین در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. مهتاب.
متشکرم وحید. با سلام به شنوندگان رادیو فردا. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. بنابر اعلام کارشناسان پلیس راه، این حادثه به دلیل ترکیدن لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا و انحراف آن به مسیر مخالف رخ داد که به برخورد با اتوبوس دیگر و آتش سوزی هر دو اتوبوس منجر شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه دادگستری قم و سه قاضی ویژه را مسئول بررسی حادثه تصادف بزرگراه تهران قم کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم با ابراز تأسف از وقوع این حادثه از وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور خواستار بررسی دقیق سانحه شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه از احتمال انجام نخستین گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. او در همایش ائمه جمعه سراسر کشور با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی راه به جایی نخواهند برد، گفت که دولت آماده است تا با حکمت، تدبیر و منطق با غرب مذاکره کند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است که نخستین گام‌های موفق در مورد حل اختلافات هسته‌ای ایران با غرب در نیویورک برداشته شود. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز سه‌شنبه با طرح مسکو مبنی بر نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی این کشور موافقت کرد. او در دیدار با نمایندگان مجلس دومای روسیه گفت که دمشق برای جلوگیری از حمله نظامی آمریکا بر سر این طرح با مسکو به توافق رسیده است. همزمان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز اعلام کرد که مسکو و دمشق در حال بررسی جزئیات این طرح هستند تا طی روزهای آینده آن را به جامعه بین المللی ارائه کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه طی حکمی علی شمخانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی شمخانی در دولت محمد خاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود و در دولت محمود احمدی نژاد نیز ریاست مرکز تحقیقات راهبردی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. معصوم ابتکار با حکم حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به سمت معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست منصوب شد. خانم ابتکار که در دولت محمد خاتمی نیز ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را بر عهده داشت، در سالهای اخیر عضو شورای شهر تهران بود. حسین انتظامی به سمت معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با صدور حکمی آقای انتظامی را جانشین محمد جعفر محمدزاده کرد. حسین انتظامی پیش از این مدیر مسئول روزنامه‌های همشهری، جام جم و وبسایت خبر آنلاین بوده است. تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، روز سه‌شنبه از حل مشکل دارویی بیماران خاص تحت پوشش این سازمان خبر داد. او به خبرگزاری مهر گفته است بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای کمک به بیماران، داروهای بیماران خاص تحت پوشش این سازمان رایگان خواهد شد. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، نیز هفته پیش گفته بود با تدابیر و سیاست های کوتاه مدتی که در حال اجراست، مشکلات دارویی کشور به زودی حل خواهد شد. وحید.
خیلی ممنون. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد در ادامه اگر همچنان همراه ما باشید بیشتر خواهید شنید از اون چی که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. چهارشنبه کنگره آمریکا برای اقدام نظامی در سوریه تصمیم می‌گیرد. جامعه جهانی در انتظار اقدام سوریه در قبال پیشنهاد روسیه است. تازه‌ترین سخنان آیت الله خامنه‌ای: باید در مقابل دنیای غرب مقتدر بود. گفتگویی در این زمینه خواهید شنید با مهران براتی.
ایشون یک دیدی هم الان نسبت به اون چی که در سوریه میگذره دارن، نگران این هستن که به کلی ایران از صحنه تاثیرگذاری در سیاست خاورمیانه بیرون بیفتن.
اولین نشست دولت حسن روحانی با نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
بر پایه آمار اطلاعات 80% اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دولت و حاکمیت هست و تنها 20%ش در اختیار بخش خصوصی هست.
کوچه عشق و یاسمن‌های زرد، عنوان کتابی جدید از خاطرات شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس سینما.
فکر کردم که خاطرات من اگر قرار باشه که فقط درباره زندگی خودم باشه و اینکه چه کردم، خب شاید برای یک عده معدودی جذاب باشه.
در حالی که قرار بود روز چهارشنبه کنگره آمریکا برای اقدام نظامی این کشور در سوریه تصمیم بگیرد، در چرخش و تغییر یکباره جامعه جهانی منتظر واکنش و اقدام سوریه در قبال پیشنهاد روسیه است. پیشنهادی که شامل تحت کنترل درآوردن سلاح‌های شیمیایی دمشق میشه و با استقبال بسیاری از کشورها هم روبرو شده. آنا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در سوریه.
وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که کشورش این روزها پیشروی متوقف کردن حمله نظامی علیه سوریه است، روز سه‌شنبه گفت که مسکو در حال گفتگو با دمشق درباره جزئیات طرح پیشنهادی است و نتیجه گفتگو به زودی به سایر کشورها نیز ارائه خواهد شد. سرگئی لاوروف در این باره گفت:
روسیه مشغول تهیه یک طرح کارآمد، روشن و دقیق است و این کار را ما با همکاری طرف سوری انجام می‌دهیم و به زودی این طرح را ارائه می‌دهیم. ما آماده ادامه همکاری در این زمینه هستیم و با سایر اعضای شورای امنیت و سازمان من گسترش سلاح‌های شیمیایی نیز در این زمینه کار خواهیم کرد.
طرح روسیه برای تحت کنترل درآوردن سلاح‌های سوری اما از سوی واشنگتن با احتیاط نظاره می‌شود. باراک اوباما که روز دوشنبه مصاحبه‌هایی را با چند شبکه تلویزیونی انجام داده بود، به شبکه خبری CNN گفت که در این راستا به جان کری وزیر خارجه‌اش دستور داده تا با طرف روسی در این زمینه گفتگو کند و از چند و چون این طرح آگاه شود. او در این باره گفت:
به صورت بالفعل می‌توان گفت که این پیشرفتی مثبت است. دستیابی به نتیجه ممکن است، اما باید این موضوع با دقت دنبال شود. ما نمی‌خواهیم که این پیشنهاد تنها یک تاکتیک باشد تا فشاری که هم‌اکنون وجود دارد را به تأخیر بیندازد.
باراک اوباما قرار است روز سه‌شنبه به کنگره برود و شامگاه سه‌شنبه از کاخ سفید سخنرانی را ایراد کند و بنابر گفته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید، او همچنان بر گرفتن رأی مثبت از کنگره برای اقدام علیه سوریه تاکید خواهد کرد. اما از داخل سوریه، آنطور که وزیر خارجه این کشور میگوید، پیشنهاد مسکو با استقبال مواجه شده است. از روز دوشنبه ولید المعلم وزیر خارجه سوریه چندین بار به خبرنگاران گفته است که دمشق پیشنهاد مسکو را پذیرفته است. دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد چین نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پیشنهاد استقبال میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین در جریان یک کنفرانس خبری در این باره گفت:
تا زمانی که این پیشنهاد وضعیت پرتنش کنونی را تغییر دهد، ما از آن استقبال می‌کنیم. این پیشنهاد برای برقراری صلح و ثبات مفید است.
اما آنطور که خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از نخست وزیر بریتانیا نوشته است، دیوید کامرون بار مسئولیت سنگین این روزها را بر دوش روسیه و سوریه گذاشته تا نشان دهند که پیشنهاد مسکو موضوعی جدی و حقیقی است. و در فرانسه هم وزیر خارجه آن کشور لوران فابیوس فشارهای بین‌المللی را دلیل رویکرد جدید روسیه و ارائه پیشنهاد توسط مسکو خوانده است. او در این باره به رادیو اتحادیه اروپا یک فرانسه گفته است
آنچه باید همکنون متوجه باشیم این است که چه چیز نظر روسیه را تغییر داد. به نظرم دو دلیل مهم وجود دارد. یکی استحکام ما بود و دیگری به خاطر آنکه آنها فهمیدند شواهد برای اثبات حمله شیمیایی بیشتر و بیشتر می شود. در نتیجه آنها به دلایل کاملا قابل فهم ترجیح دادند کمی از زیر نفوذ سوریه خارج شوند.
و اما ایران، دیگر کشوری که در کنار روسیه با اقدام نظامی علیه سوریه مخالف بود، از روز دوشنبه از طرح روسیه استقبال کرده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما با استقبال از این پیشنهاد در این حال افزوده است:
در این حال به نگرانی های موجود از در اختیار داشتن مجموعی از این سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار تروریست ها ابراز نگرانی میکنیم و فکر میکنیم هر گونه ابتکاری بایستی به این مجموعه تروریست ها هم در واقع تعمیم پیدا بکنه.
در همین حال گزارش ها به نقل از محمد جواد ظریف حاکی از آن است که تهران و واشنگتن پیام هایی را درباره سوریه رد و بدل کردند و اگرچه وزیر امور خارجه ایران گفته است که تهران برنامه‌ای برای گفتگوی مستقیم با واشنگتن درباره سوریه ندارد، اما به گفته آقای ظریف به تبادل پیام ها در صورت نیاز ادامه می‌دهد. تلاش‌ها برای پیشگیری از اقدام نظامی غرب علیه سوریه در حالی انجام می‌شود که دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی گفت که شواهد نشان می‌دهد که دولت سوریه در حمله روز 21 ماه اوت از سلاح شیمیایی و احتمالاً گاز سارین استفاده کرده است. اگرچه این سازمان می‌گوید که موفق به ورود به منطقه مورد حمله نشده و نتایج اعلام شده حاصل گفتگو با شاهدان و متخصصین در این زمین است. این اتهام را دولت سوریه همواره رد کرده و میگوید این مخالفان بشار اسد بودند که از سلاح شیمیایی استفاده کردند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 19:12 به وقت تهران و 16:42 به وقت اروپای مرکزی شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با عمه جمعه ایران با اشاره به آنچه تحرکات و رفتارهای پیچیده و ظاهرسازی‌های حقوق بشری غرب و آمریکا خواند، از دولت، مسئولان، سیاسیون، دیپلمات‌ها و مردم خواست تا مسائل رو در چهارچوب رویارویی عمیق و مبنایی غرب با اسلام تحلیل کنند. در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، همکارم علیرضا کرمانی نخست ارزیابی کلی او رو درباره تازه‌ترین سخنان آیت الله خامنه‌ای پرسیده است. مهران براتی:
صحبت‌های ایشون نشان از یه نگرانی داره، اون این است که نسل دیگری از سیاستمداران و سیاستگزاران در جمهوری اسلامی الان در رأس کار قرار گرفتن که راه سیاستیابی و سیاستگذاری رو خودشون به نوع دیگری انتخاب کردن تا اونچه که تا به حال رایج بوده. آقای خامنه‌ای خب این نگرانی رو دارن، به همین دلیل هم یک قدرت مقابل رو الان در حال بسیج هستن و اون ائمه جمعه هستن. در ایران هر هفته در 750 نقطه کشور نماز جمعه برگزار میشه که یک دستگاه تبلیغاتی و سیاسی عظیمی است.
آقای براتی، گفته میشد که آقای محمد جواد ظریف با نظر خود آیت الله خامنه ای انتخاب شدند. صحبت آقای ظریف و آقای روحانی در این چند وقت اخیر این بوده که سیاست خارجی باید از یک جا دربارش صحبت بشه. اگه قرار بشه هر امام جمعه ای هم بخواد دخالت کنه که سیاست خارجی شکل نمیگیره.
بله، این کاملا درست میفرمایید. این درست مشکل سیاست گذاری در جمهوری اسلامی است. حکومت و دولت یکی نیست. ما ریاست جمهوری و دولتی داریم و در مقابل دولت‌های موازی که در رأس اون باز آیت الله خامنه‌ای قرار میگیره. از طرف دیگر این مشکل هم هست که آقای خامنه‌ای هنوز در افکار دوران جنگ سرد میان غرب و شرق زندگی میکنن، به این معنا که ایشون اصرار دارن جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی که ایشون نمایندگی میکنن قطب مقابل ارزشی و سیاسی و قدرتی جهان دیگر هست. مرتب الان هشدار میدن به سیاستگزاران در زمینه سیاست خارجی به ویژه که مواظب باشن، چون این غرب فقط در فکر ادامه سیاست استعماری گذشته است.
شما اشاره کردید که ایشون در نوعی تفکر دوران جنگ سرد به سر میبره. آیت الله خامنه ای به ائمه جمعه گفتن که ما در رویارویی عمیق و مبنایی غرب با اسلام هستیم و باید مسائل رو با این نگاه تحلیل کنیم. خب در شرایطی که ایران الان فشار سنگین تحریم ها رو احساس میکنه، این تفکر منجر به این نخواهد شد که مشکلات با غرب و به ویژه آمریکا حل نشه؟
من فکر می‌کنم در این که بایستی که به نوعی به خصوص با آمریکا جمهوری اسلامی وضعش رو روشن کنه کنار بیاد، در این سیاست شکی نیست. ولی خب ایشون یک دیدی هم الان نسبت به اون چی که در سوریه میگذره دارن، اتفاقاتی که اونجا میفته، نگران این هستن که به کلی ایران از صحنه تاثیرگذاری در سیاست خاورمیانه بیرون بیفتن و به همین دلیل این نگرانیشون رو به همین شکل نشان میدن که گویا اون چی که در سوریه اتفاق میفته و احتمالاً بشار اسد رو از رأس کار کنار خواهد گذاشت یا نفوذ حزب الله لبنان رو در سوریه در منطقه کاهش خواهد داد، این علیه جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی الان می‌خواسته که یک سیاست تقابل جدیدی رو در پیش بگیره. اون چی که آقای خامنه‌ای میگن نشان از ترس داره. اون کسی که ترس نداره مثل ایشون حرف نمیزنه که غرب میخواد ما رو از بین ببره. غرب همیشه دشمنی با ما داشته، غرب دشمنی با اسلام داشته. حالا که بیداری اسلامی در دنیای عرب هم به وجود آمده، مشکل غرب باز هم بیشتر شده، در حالی که تمام این مشکلات جمهوری اسلامی است نه مشکلات غرب. غرب به نظر من راه کنار آمدن با جریانات اسلامی رو پیدا کرده، هم اروپا و هم امریکا نشون میده که هم در اون چی که در لیبی اتفاق افتاد، در اون چی که در سوریه اتفاق میفته، در اون چی که در مصر اتفاق میفته نقش دارن، در حالی که جمهوری اسلامی بی نقش است در این بیداری اسلامی.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره تازه‌ترین سخنان آیت الله خامنه‌ای. اگر دیدگاه و نظری هم درباره مسائل سیاسی روز ایران و جهان دارید یا نظری درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. و ما پس از تغییر دولت روز سه‌شنبه، مقام‌های دولتی با نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تهران به گفتگو نشستند. نشست روز سه‌شنبه اولین نشست دولت با نمایندگان بخش خصوصی بود. در این نشست وزیر اقتصاد، رئیس دفتر و معاون اول رئیس جمهوری و 7 وزیر دیگر هم شرکت داشتند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از فریدون زرنگار.
روز سه‌شنبه در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از جمله گفت در حال حاضر بر اساس آمار مرکز آمار ایران رکود شدیدی بر اقتصاد حاکم است که نمود آن نرخ رشد منفی 5.4% است. به گفته آقای طیب‌نیا این در حالی است که نرخ تورم به عدد بی‌سابقه ای رسیده است. ترکیب تورم و رکود به باور آقای طیب‌نیا شرایط خاصی را ایجاد کرده است که بهبود فضای کسب و کار تنها راه برای برون رفت از این وضعیت است. وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه همچنین گفت در سال 2013 بر اساس آمارهای رسمی رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین 180 کشور جهان رتبه 145 بوده است و این نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نه تنها فضای کسب و کار در ایران بهتر نشده که بدتر هم شده است. آقای طیب‌نیا در مورد واگذاری نهادهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی هم گفت 10-15% از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است، اما این واگذاری‌ها هم آنچنان که باید و شاید تأثیری در امور نداشته است، چون صرف واگذاری‌ها به بخش خصوصی منجر به کارایی نمی‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در نشست روز سه‌شنبه گفت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و خواهد داشت، اما عده‌ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار می‌آورند تا از راندها استفاده کنند. به گفته ی آقای جهانگیری فضای رقابتی به معنای واقعی شکل نگرفته است و به رغم بخشی از واگذاری ها مدیریت همچنان در دست دولت باقی مانده است و بهره وری سرمایه در کشور در وضعیت فاجعه آمیز قرار دارد. علی مزروعی نماینده پیشین و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کمک احتمالی بخش خصوصی برای غلبه بر بحران اقتصادی به رادیو فردا میگوید بخش خصوصی در ایران چندان وزنه‌ای نیست که بتواند در اقتصاد و غلبه بر بحران اقتصادی نقشی بازی کند.
در ایران ما بخش خصوصی به خصوص در بخش صنعت به اون شکل نداریم. بر پایه آمار اطلاعات 80% اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دولت و حاکمیت هست و تنها 20% در اختیار بخش خصوصی هست، اون هم در بخش خدمات و کشاورزی هست. بنابراین میتونیم بگیم که بخش خصوصی در ایران به اون شکل نمیتواند ایفای نقش بکنه مثل کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه‌ای که ما میشناسیم و بنابراین در شرایط موجود بخش خصوصی خیلی نمیتواند کاری در کمک به دولت انجام بده.
در پاسخ به این پرسش که نهادهای بخش خصوصی موجود در ایران چه نقشی میتوانند داشته باشند، آقای مزروعی میگوید
شما اگه برید همه اتاق بازرگانی رو هم دقیق مطالعه کنید میبینید که بخش قابل توجه از افرادی که اونجا به عنوان نماینده حضور دارن اینها از طرف دولت تعیین میشن و حتی رئیس اتاق بازرگانی که الان رئیس دفتر رئیس جمهور شده ایشون به گونه ای به این اتاق از طرف نمایندگان دولت در واقع تحمیل شد. یعنی حتی در اونجا هم دولت هست که نقش اصلی رو بازی میکنه و همیشه تلاش میکنن فردی اونجا مسئولیت داشته باشه که مورد تایید دولت باشه. به هر حال اینا مشکلات ساختاری است که توی اقتصاد ایران و نظام سیاسی اداری ایران وجود داره که واقعا به بخش خصوصی امکان فعالیت مستقل و قدرتمند داده نشده و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشد همین مشکلات وجود خواهد داشت.
در 32 نشست وزرای دولت و بخش خصوصی 8 وزیر کابینه حضور داشتند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید درباره اولین نشست دولت حسن روحانی با نمایندگان بخش خصوصی.
اینجا رادیو فرداست.
ساعت 19:21 به وقت تهران و 16:51 به وقت اروپای مرکزی شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این بخش یک گزارش فرهنگی رو با هم خواهید شنید. شهره آقداشلو بازیگر سرشناس سینما و تئاتر و نامزد پیشین جایزه اسکار به تازگی کتاب خاطرات خودش رو با نام کوچه عشق و یاسمن‌های زرد به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر کرده. خانم آقداشلو در این کتاب همپای نقل یادها و خاطره‌های خود از دوران کودکی تا کنون نیم نگاهی هم به روند شکل‌گیری تاریخ مدرن سیاسی و اجتماعی ایران انداخته است. بیشتر بشنوین در همین باره از شهرام میریان.
پس از گذشت 26 سال زندگی در آمریکا و ایفای نقش در شمار قابل توجهی نمایشنامه و فیلم، شهره وزیری تبار با نام هنری آقداشلو کتاب خاطرات خود را در 300 صفحه به زبان انگلیسی منتشر کرده. این کتاب عنوان شاعرانه کوچه عشق و یاسمن‌های زرد را بر پیشانی دارد و شهره آقداشلو در آن از دوران کودکی، تحصیلات ابتدایی و متوسطه، گرایش به بازیگری، وقوع انقلاب اسلامی، مهاجرت به انگلستان و آمریکا، بازی در نمایشنامه‌ها و بالاخره ورود به هالیوود و بازی در فیلم‌های گوناگون آمریکایی یاد کرده. همپای نقل فصل‌های از زندگی، شهره آقداشلو نیم نگاهی هم به روند شکل‌گیری تاریخ مدرن سیاسی و اجتماعی ایران انداخته. خانم آقداشلو در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که کتاب کوچه عشق و یاسمن‌های زرد چگونه آغاز می‌شود، اینطور گفته:
شروع میشه. وقتی دارم صحنه رو نگاه میکنم با خودم فکر میکنم که چی باعث شده که من اینجا بیام بشینم در کنار همسرم هوشنگ توزی و دخترم و کاندیدا بشم برای جایزه اسکار. چپتر دومش با تولدم در ایران آغاز میشه و زندگیم در ایران، در ایران در حال پیشرفت. چون حقیقتش فکر کردم که خاطرات من اگر قرار باشه که فقط درباره زندگی خودم باشه و اینکه چه کردم، شاید برای یک عده معدودی جذاب باشه، اما در کنارش اگه من بتونم تاریخ سیاسی مدرن ایران رو به تصویر بکشم، خب خیلی فرق میکنه و خیلی اهمیت بیشتری خواهد داشت.
خانم آقداشلو، بخش پایانی کتاب خاطرات شما به مهاجرت شما در انگلستان و سپس آمریکا اشاره داره. حال پس از سالها زندگی در مهاجرت و دور از وطن، الان که این سالها رو مرور میکنین، آیا این مهاجرت برای شما امری لازم و سازنده بوده؟
ای کاش که این اتفاق نمی افتاد، اما حالا که افتاده، بله، من خیلی از بابتش راضی هستم و خیلی خوشحالم از این که باعث شد تا تحصیلاتم رو ادامه بدم در خارج از کشور، دنیا رو بهتر ببینم، یاد بگیرم که چطور میشه دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن ساخت و هرگز دست از یادگیری بر ندارم و تا میتونم از خودم آدم بهتری بسازم.
خانم آقداشلو، درباره کتاب خاطرات شما پرسش ها بسیار است، ولی در پایان لطفا به ما بگین که در حال حاضر سرگرم بازی در چه فیلم هایی در آمریکا هستی؟
فیلمی که دارم در حال حاضر بازی میکنم بر اساس کتاب آقای مازیار بهاری نوشته شده. مازیار بهاری خبرنگار بی بی سی بود که 4 سال پیش برای گزارش انتخابات ایران به ایران رفت. این فیلم رو آقای جان استوارت، یکی از محبوب ترین شو هست های تلویزیونی آمریکا، کارگردانی میکنه و خودش فیلمنامه رو نوشته بر اساس کتاب. کار دیگه که در حال حاضر در دست دارم یک نقش مستمر در سریال تلویزیونی گریم NBC که به زودی در اروپا هم پخش خواهد شد. این سریال تلویزیونی بر اساس قصه های فانتزی برادران گریم که در اوایل قرن 20 در آمریکا نوشته شده ساخته میشه و من در اون نقش ملکه کولی ها رو بازی میکنم.
شهره آقداشلو ضمن بازی در فیلم و سریال‌های تلویزیونی در آمریکا سرگرم نگارش کتاب دیگری نیز، این بار درباره تکنیک و راه و روش بازیگری در تئاتر و سینماست. در ضمن کتاب خاطرات کوچه عشق و یاسمن‌های زرد نوشته شهره آقداشلو به زبان انگلیسی قرار است به زبان‌های فرانسه و آلمانی هم منتشر شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش فرهنگی مجله شامگاهی ما رو شنیدید، اما اگر نوبتی هم باشه، نوبت علاقمندان ورزش فرا میرسه که همراه بشن با فریبرز غریب با خبرهای ورزشی امروز.
پس از خبر حفظ کشتی در بازی‌های المپیک که طی چند روز گذشته در صدر اخبار ورزش داخل ایران قرار داشت، امروز خبر ترک ایران از سوی کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، در بیشتر روزنامه‌های ورزشی و همچنین خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این باره گفته کیروش قهر نکرده و به مرخصی رفته و ما در تلاش هستیم تا مشکلات تیم ملی را حل کنیم. کفاشیان پیش از این در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد لغو اردوهای آمادگی تیم ملی به دلیل مشکلات مالی گفته بود:
اصلا کتمیم و تردید خورده به هیچ عنوان هیچ بودجه رو نداشتیم و مشکل داشتیم و با توجه به دنیای انباشته قبلی هم که داشتیم، اگر که این اردوها رو بالاخره میرفتیم مشکلات بعدی اون باز بیشتر میشد.
کمیته بین المللی المپیک در نشست امشب خود در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، رئیس جدید این کمیته را انتخاب می کند. ژاک روک بلژیکی پس از 12 سال ریاست بر مسند صندلی اول ورزش جهان امشب از این پست خداحافظی خواهد کرد. به گزارش کانال NTV آلمان، از میان 6 نامزد احراز پست ریاست المپیک، توماس باخ آلمانی شانس بیشتری دارد. در فوتبال انتخابی جام جهانی امشب در اروپا، تیم‌های ایتالیا، آلمان و هلند در صورت پیروزی مقابل حریفانشان بلیت برزیل 2014 را رزرو خواهند کرد. در مهمترین دیدار در گروه B، لاجوردی پوشان ایتالیایی باید از سد جمهوری چک بگذرند. در گروه C، آلمان با تیم نچندان مطرح جزایر فارو بازی دارد و در گروه D، هلند هم مثل آلمان برابر آندورا کار راحتی خواهد داشت. اما در یکی از داغ‌ترین بازی‌های امشب در گروه H، انگلیس صدرنشین این گروه در شهر کیف در یک نبرد سخت باید با اوکراین دیدار کند. در آسیا امشب بازی برگشت پلی‌آف ازبکستان اردن در برنامه است در شهر تاشکند. بازی رفت این دو تیم هفته گذشته در عمان به تساوی 1-1 رسیده و ازبک‌ها برای صعود کار راحت‌تری نسبت به حریف پیش رو دارند. و رافائل نادال اسپانیایی، مرد شماره 2 تنیس جهان، بامداد امروز در نیویورک با پیروزی بر نوواک جوکوویچ صربستانی، نفر اول تنیس جهان، جام قهرمانی تنیس آزاد آمریکا را بالای سر برد. در این نبرد جذاب و دیدنی که 3 ساعت و 21 دقیقه طول کشید، نادال با نتیجه 3-1 حریف قدر خود را شکست داد و برای دومین بار جام نقره‌ای US Open را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شما مجله صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید، اما قبل از اون با مینا بهارمند همراه میشیم تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. در پی اعلام موافقت سوریه با طرح مسکو برای قرار دادن سلاح‌های شیمیایی این کشور زیر نظارت بین‌المللی، دولت اوباما ضمن استقبال محتاطانه از این طرح همچنان به تلاش برای کسب مجوز کنگره با اقدام نظامی محدود ادامه می‌دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که باراک اوباما امشب در سخنانی در تلویزیون این کشور بر این نکته تأکید خواهد کرد که پیشنهاد روسیه به طور بالقوه تحول مثبت است، اما این تهدید به اقدام نظامی است که سبب شده است تا بشار اسد به این طرح روی خوش نشان دهد. اوباما همچنین با سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه به طور جداگانه دیدار می‌کند. همزمان جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع آمریکا در سخنانی خطاب به اعضای کنگره تأکید کردند که آمریکا باید به روسیه، سوریه و سایر کشورها نشان دهد که در دام تاکتیک‌های وقت‌کشی در مورد سلاح‌های شیمیایی نخواهد افتاد و تهدید به استفاده از زور پشتوانه برای موفقیت دیپلماسی است. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. بنابر اعلام کارشناسان پلیس راه، این حادثه به دلیل ترکیدن لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا و انحراف آن به مسیر مخالف رخ داده که به برخورد با اتوبوس دیگر و آتش سوزی هر دو اتوبوس منجر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از احتمال انجام اولین گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک خبر داد. آقای روحانی در همایش ائمه جمعی سراسر کشور با تأکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی راه به جایی نخواهد برد گفت که دولت آماده است تا با حکمت، تدبیر و منطق با غرب مذاکره کند. نشست مجمع عمومی سازمان ملل از روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه در نیویورک آغاز می‌شود. حسن روحانی علی شمخانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب کرد. علی شمخانی در دولت محمد خاتمی وزیر دفاع و در دولت محمود احمدی نژاد نیز ریاست مرکز تحقیقات راهبردی نیروهای مسلح را بر عهده داشته است. معصومه ابتکار به سمت معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست ایران منصوب شد. خانم ابتکار که در دولت محمد خاتمی نیز ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را بر عهده داشت، در سالهای اخیر عضو شورای شهر تهران بوده است. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید پس از حمله اخیر به اردوگاه اشرف که 52 نفر در آن کشته شدند، 7 تن از اعضای آن در بازداشت نیروهای عراقی هستند و احتمال می‌رود که به ایران تحویل داده شوند. سازمان مجاهدین دولت عراق را مسئول حمله به اردوگاه اشرف معرفی کرده، اما دولت عراق میگوید تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده و از احتمال درگیری داخل میان ساکنان اردوگاه سخن گفته است. دولت نوری المالکی چند روز پیش دستور تخلیه کامل اردوگاه اشرف و انتقال آخرین ساکنان آن را به اردوگاه لیبرتی صادر کرد.
آخرین خبرها رو از مینا بهارمس شنیدید. در ادامه و در بخش پایانی مجله شامگاهی امشب با جان خاکزاد همراه میشیم در مجله هفتگی صدای شما صدای فردا. اما قبل از اون من وحید فروستاد روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و در مجله شامگاهی که ساعت 10 شب به وقت ایران شروع خواهد شد بار دیگر با شما خواهم بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. امروز هم کنار من آزاده توکلی در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده ما به سوالهای شما پاسخ میدیم و میهمانی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد که با شنیدن صدای او حتما او رو خواهید شناخت. پس برای شنیدن برنامه صدای شما صدای فردا با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه امروز رو با یک انتقاد شروع کنیم، انتقادی که شنونده‌ای با ما در میون گذاشته.
چرا صدای مردم رو پخش نمی‌کنید؟ با شما که اگر رادیو مردمی هستین همه صدای مردم رو پخش کنید. به جای ترانه‌های زیادی که می‌ذارید صدای مردم ایران رو پخش کنید، ببینید چه گیری گرفتن از سرشون. صدای من رو پخش کنید که دنیا و مسئولین بفهمند.
دوست عزیز، اگر شما به برنامه های رادیو فردا گوش میکنید، اگر به برنامه صبحگاهی ما صبحانه با خبر گوش میکنید، به بخش های 15 دقیقه خبر ما گوش میکنید و یا مجلات خبری شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب، در همه این برنامه ها صدای شنوندگان پخش میشه و بستگی داره به تماس های شما شنوندگان و مسائلی که با ما در میان میگذارید. وقتی که ما صدایی داشته باشیم از شنوندهی که روی پیامگیر ما ضبط کرده، اگر شامل توهین به افراد حقیقی و حقوقی نباشه و همینطور به اقلیت های قومی، مذهبی و اقوام توهینی نکرده باشه، بدونید که صدای شما شنونده گرامی حتما لابلای برنامه های رادیو فردا پخش میشه و احتمالاً ممکنه که در اون موقعی که صدای شما داره پخش میشه شما به رادیو فردا گوش نمی کنید و فکر میکنید که صدای شنوندگان پخش نمیشه، در صورتی که میشه الان هم شنیدید صدای شما رو پخش کردیم.
به صدای شنونده‌ای گوش می‌کنیم که از سوئیس با ما تماس گرفته و سوالی رو با ما مطرح کرده.
از سوئیس زنگ می‌زنم. دلم می‌خواستم بنویسم یه چیزی نظرمو در رابطه با این سوژه، یک سوژه بعد نمی‌دونستم آیا فارسی انگلیسی اصلا رد میشه نمیشه، میتونم بنویسم یا باید فارسی باشه. متأسفانه جوابی که ندارم اینجوری. حالا نمی‌دونم کجا بگردم دنبال جوابتون.
دوست عزیز، شما میتونید به زبان انگلیسی، میتونید به زبان فارسی مطلبتون رو تایپ کنید و برای رادیو فردا بفرستید و حتی میتونید فینگلیش هم تایپ کنید، ولی بدونید که بهتری که فارسی باشه. اگر خواستیم ما مطلب شما رو منتشر کنیم بتونیم که به راحتی از اون استفاده کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در آغاز برنامه وعده داده بودیم که امروز میهمانی خواهیم داشت، همکارم حامد پارسی که در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مشغول کار. ما خبر خوشی رو دیروز شنیدیم. اگر موافق هستید بگذارید که از خود حامد بشنویم که این خبر خوش چه بوده.
شان عزیز، به تو، به آزاده و به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که من خیلی دوستش دارم و خوشحالم که هر وقت در اون حاضر هستم، بذار سلام عرض کنم. و بله، ما این هفته اتفاق خیلی خوبی رو در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا شاهد اون بودیم، اون هم گذشتن تعداد کاربران صفحه فیسبوک ما از مرز 500,000 نفر بود. یعنی الان رادیو فردا، صفحه اصلی رادیو فردا در فیسبوک بیش از 500,000 کاربر داره. رقم خیلی خوبیه، ولی نکته‌ای که ما رو خیلی بیشتر خوشحال میکنه و به ما انرژی میده اینه که در اوائل زمستان سال گذشته رقم کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا چیزی حدود 300,000 بود. بعد از حدود 6 ماه در اواخر بهار این رقم بالغ بر 400,000 نفر شد و الان در حدود 3 ماه گذشته 100,000 نفر دیگه به جمع کاربران و دوستان رادیو فردا در فیسبوک پیوستن. این موضوع خیلی به ما، به من، همکارم مانیو منصور و همطور آزاده که اینجا در برنامه فعالیت داره و در بخش شبکه‌های اجتماعی همراه و همکار ما هست انرژی داده. البته این موضوع منحصر به صفحه فیسبوک خود رادیو فردا نیست، میدونید که صفحات دیگرمون هم در این مدت به حال تعداد کاربرانش افزایش پیدا کرده، از صفحه رادیو پس فردا گرفته که توی همین مدت زمانی که گفتم چیزی حدود 45 تا 50 هزار کاربر به کاربرانش اضافه شده و همینطور صفحات دیگه از جمله صفحه صدای شما صدای فردا که شاید خیلی از کاربران ما چون مطالب این صفحه رو در صفحه اصلی رادیو فردا دنبال میکنن نمیدونن که برنامه صدای شما صدای فردا هم صفحه خاص خودش رو داره و تعداد فنای این صفحه هم به نسبت به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. چقدر الان آزاده؟
همونطور که گفتی حامد، تعداد کاربرانی که در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم فعالیت دارن از مرز 10,000 نفر هم گذشته که فکر میکنم که این میزان در بین برنامه های رادیو فردا حد نصاب خوبی هستش.
این هم خبر خوبی بود که با دوستان در میان گذاشتیم. البته امیدواریم که تعداد کاربران صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا با توضیحاتی که حامد داد و میتونید که به این صفحه برید روز به روز افزایش پیدا کنه.
البته یه نکته بگم، شاید مشکلی که بعضی از کاربران دارن اینکه اطلاع ندارن از اینکه بعضی از برنامه‌های ما صفحه داره یا نه، اینجوری قابل حل باشه که تمام صفحات مرتبط با رادیو فردا در فیسبوک در صفحه اصلی رادیو فردا فهرست شدن. یعنی فقط شما کافیه که به صفحه اصلی ما مراجعه کنید اگر یکی از 500,000 نفری هستید که الان رادیو فردا رو دنبال می‌کنید و در اونجا به صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا، به صفحه فیسبوک برنامه.com، برنامه صدای دیگر، برنامه کارنامه، به صفحه فیسبوک رادیو پس فردا و همینطور به صفحه فیسبوک بخش موزیک ما دسترسی خواهید داشت.
حامد، تا اینجا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستی، سوالی رو در رابطه با وبسایت رادیو فردا مطرح کنیم. در وبسایت چه خبره؟
در ماه‌های اخیر که من این فرصت رو شاید نداشتم که در این برنامه با شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا صحبت کنم در مورد فعالیت‌هایی که در وبسایت داشتیم، ما صفحات ویژه‌ای خوبی راه‌اندازی کردیم، ولی آخرین صفحه ویژه‌ای که همین دیروز راه‌اندازی شد در وبسایت رادیو فردا و در صفحه اصلی ما لینکش قرار گرفت، صفحه‌ای هست که در اون به ارزیابی وعده‌ها و قول‌هایی که آقای روحانی در زمان تشکیل دولتش به هوادارانش، به علاقه‌مندان و به شهروندان ایرانی داره سعی کردیم بپردازیم، البته از نگاه شما. یعنی اون صفحه صفحه‌ای هست که مجموعه ای از اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌ها در ارتباط با عملکرد آقای روحانی و دولتش در این مدت کوتاهی که از تشکیل دولت 11 گذشته در اونجا جمع شده و سوال‌هایی از شما در مورد اینکه این عملکرد رو چطور ارزیابی می‌کنید، چقدر با خواسته‌های شما، وعده‌هایی که داده شده یا به هر حال اقداماتی که تا حالا انجام شده همخوانی داره و فکر می‌کنید که دولت 11 توی چه عرصه‌هایی موفق‌تر بوده. قطعاً این صفحه با سوال‌های تازه، با نظرات تازه، با خبرها و گزارش‌های تازه هر روز به روز خواهد شد.
خب حامد، پیش از اینکه از استودیو بری بیرون بهتره که این ایمیل رو با تو در میون بذاریم. پرنیان در ایمیلش نوشته که به تازگی شنیدم امکان دریافت اخبار مربوط به وبسایت شما از طریق SMS در ایران فقط با پر کردن یک فرم امکان پذیره، ولی در وبسایت شما مکانی در این رابطه پیدا نکردم، لطفا راهنمایی کنید.
خب این خیلی نکته خوبی بود، اگر که موافق باشید با من جان. اینجا من باید تأکید کنم که ما چنین سرویسی، چنین خدماتی در ایران نداریم، چون ما دسترسی به سرویس های ارسال کننده SMS یا پیام کوتاه در ایران نداریم و بنابراین اگر جایی چیزی خوندید درباره این که گروهی، نهادی، شخصی، وبسایتی به شما این وعده رو میده که اخبار رادیو فردا رو با پر کردن یک فرم، با فرستادن یک شماره تلفن یا با درج یک ایمیل از طریق SMS دریافت کنید، تا اینجای کار مطمئن باشید که این اعلام مربوط به رادیو فردا نیست. درست میگم جان؟
یعنی ربطی به رادیو فردا نداره و رادیو فردا هیچ پرسشنامه‌ای رو حاضر نکرده که شما در اونجا اطلاعاتی رو در اختیار ما که نیستیم، کسان دیگری که این اطلاعات رو میخوان بگذارید تا از طریق SMS اخبار رادیو فردا بیاد. حامد گفت که ما این سرویس رو در ایران نداریم. با سپاس از تو حامد.
آزاده بد نیست که پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزادی توکلی و حامد پارسی که در این برنامه حضور داشت، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.